نوید حسن‌زاده بل پروگرام مخته وړي.
خسته نباشی صفی جان، سلام شنونده های عزیز. سلام، ساعت 6:30 دقیقه شب به وقت افغانستان است. من جاوید حسن‌زاده با همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در جریان این مجله شما را از نشست لوی دوریستیزان افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه و ناتو در کابل با خبر می‌سازیم. همچنان این را نیز برایتان خواهیم گفت که سفیر آمریکا در ناتو گفته است پاکستان باید در ختم فعالیت‌های مخرب طالبان با ایالات متحده آمریکا و ناتو همکاری کند. قبل از پرداختن به این گزارش‌ها، نخست در خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با همکارم زرغون منگل باشید.
نشست لوی دوریستیزان افغانستان، پاکستان، آسیای میانه و ناتو در کابل، اظهارات جدید سران ناتو درباره جنگ افغانستان و جسد عاصمت جهانگیر فعال حقوق بشر پاکستان به خاک سپرده شد. تفصیل خبرها. کابل امروز میزبان نشست لوی دوریستیزان افغانستان، پاکستان، کشورهای آسیای میانه و قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان بود. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع، بر رادیو آزادی گفت که این نشست روز گذشته در کابل آغاز شد و در آن روی راه‌های مبارزه با تروریسم و مواد مخدر گفتگو می‌شود.
تقریباً دولس لوی دوریستیزان دی چې په دې کې ګډون لري.
وی میگوید تقریبا در این نشست 11 یا 12 لوی دوریستیزان شرکت دارند و روی همین دو مسئله گفتگو می کنند و مبارزه با تروریسم و مواد مخدر راه‌های اساسی آن را سنجش می کنند. بر اساس یک خبر دیگر، سفیر امریکا در ناتو میگوید پاکستان باید در ختم فعالیت‌های مخرب طالبان با ایالات متحده و ناتو همکاری کند. کی بیلی هچنسن که امروز در بروکسل قبل از آغاز جلسه وزرای دفاع ناتو صحبت می‌کرد گفت پاکستان باید برای توقف فعالیت‌های مخرب طالبان با آمریکا و ناتو کار کند. از سوی دیگر ین ستولتنبرگ، سرمنشی ناتو، که وی نیز امروز در بروکسل صحبت می‌کرد، از تجربه‌های این پیمان در افغانستان یاد نموده و تقویت قوای افغان را از اهمیت کلیدی در مبارزه علیه تروریسم برخوردار دانست. جزئیات در جریان همین مجله خبری. مقامات محلی قندهار میگویند در حملات هوایی شب گذشته بر مخالفین ماسله در ولسوالی نیش 43 مخالف ماسله را کشته و 20 تن دیگر را زخمی کردند. غرزنگ افریده، یک کارمند قماندانی امنیه قندهار. وی میگوید طالبان شب گذشته از 4 طرف حمله کردند که متشکل از طالبان اروزگان، هلمند و قندهار بودند. تیاره ها آنجا بمبارد کردند. تقریبا 43 طالب کشته شدند و شمار زیاده هم زخم برداشتند. بر اساس یک خبر دیگر از قندهار، طالبان مسلح 11 فرد ملکی را در ولسوالی تختپل این ولایت به اتهام همکاری با حکومت ربودند. طالبان تا حال در مورد این حوادث چیز نگفتند. و خبر آخر داخلی که امروز روز بین المللی رادیو است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید با وجود فعالیت رسانه های تصویری و چاپی، رادیو هنوز هم در افغانستان از جایگاه خاص برخوردار است. حال هم چند خبری از جهان. جسد عاصمت جهانگیر فعال معروف حقوق بشر پاکستان امروز به خاک سپرده شد. هزاران تن به شمول اقارب، دوستان، فعالین و سیاستمداران امروز در استادیوم قذافی در شهر لاهور گرد هم آمده و ادای احترام کردند. جسد عاصمت جهانگیر بعداً در یک مراسم خصوصی به خاک سپرده شد. عاصمت جهانگیر به روز یکشنبه از اثر حمله قلبی به عمر 66 سالگی در یکی از شفاخانه های لاهور درگذشت. به دنبال یک حمله مرگبار تندروان بر اردوی هند در کشمیر تحت اداره هند، دلیگ جدید به پاکستان هشدار داده است که بهای چنین حملاتش را خواهد پرداخت. نیرملا سیتارامان وزیر دفاع هند دیروز گفت اردوی کشور شواهد در دست دارد که به گفته وی تروریستانی که به روز شنبه حمله را در کشمیر تحت اداره هند بر اردوی هند انجام دادند، از سوی پاکستان کنترل می شوند. رکس تلرسن وزیر خارجه امریکا از اعضای ائتلاف بر رهبری این کشور علیه داعش در عراق خواسته است به این جنگ متحد بمانند. تلرسن امروز در جلسه متشکل از اعضای همین ائتلاف در کویت گفت پایان یک عملیات بزرگ جنگی به معنای شکست پایدار داعش نیست. او افزود جنگجویان داعش مناطق بزرگ تحت کنترلشان در عراق و سوریه را از دست دادند، ولی حال به جاهای دیگر مانند افغانستان، فیلیپین و لیبیا رو آوردند و در تلاش ایجاد اقامتگاه امن در این کشورها می باشند. متهمی یک حمله مرگبار لاری که در ماه اپریل سال گذشته مردم سویدن را متحیر ساخته بود، امروز در اولین روز محاکمه اش در استکهلم به جرمش اعتراف کرد. وکیل مدافع رحمت الله آقلوف ازبکستانی در تحقیقات امروز گفت هدف آقلوف ایجاد ترس و وادار ساختن سویدن به ترک ائتلاف بر رهبری امریکا علیه داعش بود. آقلوف متهم به دزدیدن یک لاری و راندن آن بر گروه از مردم در یک جاده مزدحم در استکهلم به تاریخ 7 اپریل و کشتن 5 نفر است. سورنبالان خواهان حبس ابد برای آقلوف 39 ساله شدند که به گفته پلیس به جرمش اعتراف نموده و گفته است میخواست کفار را ضربه بزند. و خبر آخر که یک مقام عراقی میگوید ابوبکر البغدادی رهبر داعش زنده است و برای تداوی جراحاتی که در اثر یک حمله هوایی برداشته بود در یک شفاخانه در سوریه می باشد. روزنامه دولتی السبای عراق دیروز از قول ابو علی البصری رئیس استخبارات عراق گزارش داد که گفت ما معلومات موثق و اسناد معتبر از منابع در داخل سازمان تروریستی البغدادی در دست داریم که وی زنده است و در منطقه جزیره در شمال شرق سوریه مخفی می باشد. پایان اخبار.
خبرها را از رادیو آزادی شنیدید و در ادامه این مجله خبری. نشست لوی درستیزان افغانستان، پاکستان، کشورهای آسیای میانه و قماندان عمومی امریکایی و ناتو در افغانستان امروز در کابل برگزار شد.
تقریبا یولس دولس لوی درستیزان دی چی پده که گردون لری نو پده دو مسالو باندی دوی خبری که یاو دی گرد مبارزی لپارا لاری چاری سنجایی.
دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود. هیئت اداری مشتان جرگه افغانستان و شماری از احزاب سیاسی میگن که حمله های لفظی برخی سیاسون بر یک دیگر به نفع این کشور نبوده و باید از آن خودداری شود.
این انتقادها بالای یکی دیگی این در حقیقت به نحو مخالفین غیر مستقیم نا آگاهانه. ما اونا را حمایت میکنیم، اونا را همکاری میکنیم.
آصف صدیقی معاون مشتان جرگه. امروز روز جهانی رادیو است. از این روز در حال در افغانستان تجلیل می شود که هنوز هم رادیو برای افغانها یک وسیله مهم معلوماتی به حساب می رود. در ادامه دیگر مسائل را هم برایتان داریم. با ما باشید. با عرض سلام و مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک در این مجله خبری میزبان شما. لوی درستیز پاکستان در رأس یک هیئت امنیتی روز سه شنبه وارد کابل شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که قمر جاوید باجوا به خاطر اشتراک در نشست امنیتی به دعوت قماندانی مرکزی امریکا به کابل آمده است. نشست امنیتی از سوی قماندانی مرکزی امریکا یک روز پیش در کابل آغاز شد که به شمول قماندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان لوی درستیزان 12 کشور در آن شرکت دارند. همکارم نورالله شایان در مورد جزئیات دارد.
کابل میزبان یک نشست مهم امنیتی به ابتکار قماندانی مرکزی امریکا. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید در این نشست جنرال جان نیکلسن قمندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان، لوید رستیزان افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای آسیای میانه شرکت دارند. وی روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت اشتراک کنندگان این نشست روی دو موضوع، یکی مبارزه علیه تروریسم و دیگر قاچاق مواد مخدر، بحث و گفتگو می کنند.
نشست از سوی سنکام یا فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا فراخوانده شده. در این نشست لوید رستیزان 12 کشور شرکت می کند و در مورد مبارزه مشترک علیه تروریسم و روش‌های آن بحث می کند. به نظر من بالاخره پاکستان آماده می شود که به فشارهای آمریکا و جامعه جهانی سرخم کند.
این نشست روز دوشنبه آغاز شده و تا پایان سه‌شنبه خاتمه می‌یابد. از سوی هم جیمز هکر، یک مسئول قماندانی مرکزی آمریکا در پنتاگون، در یک کنفرانس تلفنی گفته است که پس از این افغانستان برای قماندانی مرکزی آمریکا مهم و قابل توجه خواهد بود. به گفته وی این محراق توجه در حال است که نیروهای آنان در عراق و سوریه به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. جنرال قمر جاوید باجوه لوید رستیز پاکستان صبح سه‌شنبه وارد کابل شد. آقای وزیری میگوید هرچند آقای باجوه به خاطر اشتراک در این نشست به کابل آمده، اما انتظار می رود که وی با مقام های افغان نیز دیدار کند. لوید رستیز پاکستان در حال به افغانستان سفر می کند که هر دو کشور روابط پر از چالش را تجربه می کنند. پس از حملات خونین اخیر در کابل سلسله گفتگوها میان دو کشور آغاز شد، اما به تازگی وزارت خارجه افغانستان اعلان کرد که به دلیل عدم صداقت پاکستان این گفتگوها به نتیجه پایان یافته است. در دو سال گذشته به ابتکار ایالات متحده آمریکا 6 نشست چهارجانبه افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در کابل اسلام آباد برگزار شده، اما حکومت افغانستان این نشست ها را به نتیجه خواند و گفت که پاکستان به وعده هایش عمل نکرده است. امریکا نیز پاکستان را فریبکار خوانده و از همین رو فشارهای بیشتر را علیه این کشور در چوکات استراتژی امریکا برای افغانستان و جنوب آسیا وارد کرده است. از سوی هم هاشم الکوزی رئیس کمیسیون امنیت داخلی و دفاعی مشان جرگه از نتایج برگزاری نشست امنیتی لوید رستیزان اظهار خوشبینی نمی کند.
شما و همه مردم آگاه هستین وقتی بالای پاکستان فشار وارد می شود، آنان رفتار خود را تغییر می دهند و زمانی که فشار بالایشان کمتر می شود رفتار دوگانه را در پیش می گیرند. من به نتایج این نشست امیدوار نیستم، قسم که آنان به مردم امید بخشیدند.
به گفته آقای الکوزی هرچند جامعه جهانی به ویژه آمریکا فشارها را بالای پاکستان بیشتر کرده، اما این فشارها زمان نتیجه می دهد که مقطعی نه بلکه دوامدار باشد.
شما در گزارش همکارم نورالله شاهین شنیدین که نشست لوید رستیزان افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه با شمول قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان امروز در کابل برگزار شده بود. در همین حال سفیر آمریکا در ناتو میگوید پاکستان باید در ختم فعالیت‌های مخرب طالبان با ایالات متحده و ناتو همکاری کند. از سوی دیگر سرمنشی ناتو ینس استولتنبرگ نیز امروز در بروکسل از تلاش‌های این پیمان علیه تروریسم در افغانستان یاد نموده و تقویت قوا در افغانستان را از اهمیت کلیدی در جنگ علیه تروریسم برخوردار دانست. زرغونه منگلو جزئیات بیشتر در مورد.
بله همکار عزیز، چنانچه شما گفتین سفیر آمریکا در ناتو گفته پاکستان باید در ختم فعالیت‌های مخرب طالبان با آمریکا و ناتو همکاری کنه. کی بیلی هاچینسون که امروز در بروکسل قبل از آغاز جلسه وزرای دفاع ناتو که قرار است فردا آغاز شود صحبت می‌کرد گفت
Next step is for Pakistan to work with the United States, with NATO.
وی میگوید قدم بعدی این است که پاکستان باید برای توقف فعالیت های مخرب طالبان با آمریکا و ناتو کار کند. اگر پاکستان کاملا کنار ما باشد و کنار ناتو باشد، باید برای ایجاد یک افغانستان نیرومند کار کند. آنچه دو هفته پیش رخ داد غیر قابل قبول است و پاکستان یک چانس دارد که یک قوه بزرگ برای خیر باشد، البته اگر آنها بخواهند. اقدام بعدی برای آنها این است که با ما کار کنند تا ببینیم چگونه طالبان را مجبور به ختم فعالیت‌های تروریستیشان بسازیم و آنها بخشی از یک افغانستان متحد شوند که یک همسایه قوی برای پاکستان باشد. از سوی دیگر ین ستولتنبرگ سرمنشی ناتو که وی نیز امروز قبل از آغاز جلسه وزرای دفاع کشورهای ناتو در بروکسل با خبرنگاران صحبت می کرد، از تجربه های این پیمان در افغانستان یاد نموده و تقویت قوای افغان را از اهمیت کلیدی در مبارزه بر ضد تروریسم برخوردار دانست. آقای ستولتنبرگ گفت هدف آنها این است که شمار نیروهایشان در افغانستان امسال به 16,000 نفر برسد.
Years of experience from Afghanistan have taught us that.
وی می گوید سالها تجربه در افغانستان به ما یاد داده است که تقویت قوای افغان یکی از بهترین وسیله ها در جنگ بر ضد تروریسم بوده است. حداقل 28 متحد و شریک ما شمار سربازانشان در ماموریت آموزشی ما در افغانستان را بیشتر می سازند. هدف ما این است که امسال نزدیک به 16,000 پرسونل در افغانستان داشته باشیم. این رقم سال گذشته 13,000 تن بود. این اظهارات مقامات ناتو در حال ایراد شده است که رکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا هم روی ادامه تلاش‌ها بر ضد تروریسم تاکید نموده و از اعضای ائتلاف بر رهبری این کشور علیه داعش خواسته است تا شکست کامل این گروه به مبارزهشان بر ضد داعش ادامه بدن. آقای تیلرسن امروز در جلسه متشکل از اعضای همی ائتلاف در کویت گفت که پایان یک عملیات بزرگ جنگی به معنای شکست پایدار داعش نیست. تیلرسن افزود که داعش یک تهدید جدی بر ثبات منطقه، کشورهای ما و جهان است. وزیر خارجه آمریکا همچنان گفت که داعش در افغانستان و جاهای دیگر مثل فیلیپین، لیبیا و غرب آفریقا تلاش ایجاد اقامتگاه امن نداره. سفیر آمریکا در ناتو، سرمنشی ناتو و وزیر خارجه آمریکا در حال از تلاش‌ها علیه تروریسم صحبت کردند که مبارزه بر ضد تروریسم از موضوعات عمده مورد بحث در نشست امروز لوید رستیزای افغانستان، پاکستان، کشورهای آسیای میانه و مقامات ارشد ناتو در افغانستان در کابل بود.
در گزارش همکارم زرغونه منگل شنیدیم که سفیر آمریکا در ناتو گفته پاکستان باید ختم فعالیت‌های مخرب طالبان با ایالات متحده و ناتو همکاری کنه. در همین حال وزارت دفاع افغانستان میگه نظامیان افغان از اول زمستان سال جاری به یسو عملیات‌های هوایی بر ضد مخالفان مسلح دولت را تا 5 برابر افزایش دادند. همکارم نصرت پارسا در مورد جزئیات دارد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید قوای هوایی این کشور روزانه بیش از 15 عملیات هوایی را بالای مواضع مخالفان مسلح دولت اجرا میکنند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در جواب به سوال خبرنگار رادیو آزادی گفت در حدود نزدیک به 2 ماه اخیر قوای هوایی 2353 پرواز حمایتی و اکمالاتی و همچنان 486 ضربه را بالای موازی مخالفان مسلح دولت انجام دادند. آقای وزیری گفت در این عملیات ها شمار زیاد از مخالفان مسلح دولت به شمول 452 داعشی، 43 قمندان طالبان و 2 عضو شبکه حقانی کشته شدند.
در سابق ما می دانستیم که 2 الی 3 ضربه هوایی را اجرا کنیم، حتی الی 5 ضربه هوایی را، مگر فعلا ما می دانیم که از 15 الی 45 ضربه هوایی را روزانه اجرا کنیم. یعنی مظرفیت قوای هوایی را ما را نشان می دهد و در پلوی از این قوای هوایی ایالات متحده آمریکا و حمایت قاطی اونا هم هر قدر اهدافی را که ما برشان بیتیم اونا زیر ضربات قرار میتن. سابق ما اگر ما 10 هدف میدادیم اونا 1 یا 2 هدف میگرفتن و دیگر را نمیگرفتن.
وزیری می افزاید در این ضربات هوایی 223 موضع مخالفان مصالح دولت و 5 کارخانه مواد مخدر نیز از بین رفتند. به گفته وی قوای هوایی افغانستان از ظرفیت های لازم برخوردار شدند و توانایی این را دارند که روزانه تا 45 حمله هوایی را بالای مواضع مخالفان مصالح دولت انجام دهند. به گفته وی قوای هوایی ایالات متحده آمریکا نیز در همکاری با قوای افغان روزانه ضربات هوایی را بالای مخالفان مصالح دولت وارد می کند. این در حالی است که اخیراً رئیس جمهور افغانستان پس از حمله‌های اخیر در کابل گفت که وی از مخالفان مصالح دولت انتقام خواهد گرفت. وزارت دفاع افغانستان نیز پیش از این گفته است به دنبال حمله‌های اخیر مخالفان مصالح دولت، عملیات‌های شبانه کماندوها و حمله‌های هوایی نظامیان افغان افزایش خواهند یافت. قوای هوایی افغانستان در حال حاضر با برخی طیارات جنگی و اکمالاتی از جمله هلیکوپتر، طیاره‌های جنگی نوع سوپر توکانو و بلاک هاک مجهزند. مقام های افغان گفتند قرار است آمریکا تا سال 2020 میلادی 159 طیاره مختلف نو به نیروهای افغان کمک کند. در همین حال شمار از کارشناسان نظامی میگویند افزایش حمله های هوایی نیروهای افغان بر بواسطه مخالفان مصالح دولت میتواند تاثیرات مثبتی را در شکست این گروه ها به بار بیاورند. باری آرز یکی از این کارشناسان برای رادیو آزادی گفت
نتایج یا عواقب فشارها در جنگ وارد است. این است که از یک طرف طالبان زیر فشار نظامی قرار داده شوند تا و از دیگر طرف هم پروسه صلح سرعت پیدا کنند تا هر دو همزمان و موازی این دو پروسه با هم موازی پیش برند. امیدواری موجود است تا در اواخر سال آینده او نتایج ملموسی را بار بیاره.
آقای آرز به این باور است که افزایش حمله های هوایی میتواند روحیه نیروهای زمینی را افزایش داده و با این کار قدرت و توانایی این نیروها در برابر مخالفان مصالح دولت نیز افزایش خواهند یافت. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری از رادیو آزادی. آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رئیس جمهوری افغانستان میگه زنان افغان باید در انتخابات آینده ریاست جمهوری، ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها سهم گسترده داشته باشند. عبدالله این مطلب را امروز در یک سمینار یک روزه در کابل بیان کرد. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر در مورد.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید سهم 40% زنان این کشور در انتخابات گذشته ریاست جمهوری قابل توجه بوده است. عبدالله که روز سه‌شنبه در سمینار یک روزه تحت عنوان رویکردهای مختلط پهنتون آمریکایی افغانستان در مورد پیشرفت زنان سخنرانی میکرد، از زنان خواست تا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 میلادی سهم گسترده داشته باشند.
زنان در انتخابات سهم فعال بگیرند. در این حال در انتخابات آینده 40% رای دهندگان زنان بودند. امیدوار هستیم که در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی های سال آینده و همچنان انتخابات ریاست جمهوری 2019 میلادی زنان نقش بیشتر و بهتر ادا کنند.
قبل از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 16 سرطان سال 1397 هجری شمسی را تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تعیین کرده بود، اما به تازگی گفته است که ممکن این تاریخ به عقب افتد و قرار است انتخابات ریاست جمهوری در سال 2019 میلادی برگزار گردد. عبدالله افزود که طی 17 سال گذشته زنان افغان در بخش های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و سایر بخش ها پیشرفت های چشمگیری داشته اند. اما به گفته وی این پیشرفت ها هنوز هم بسنده نمی باشد. این در حال است که وزارت امور زنان افغانستان می گوید همکنون سهم زنان در بخش های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بخش های دیگر به 30% رسیده است. رئیس اجرایی افغانستان همچنان گفت که در حال حاضر زنان افغان به سطح وزیر، سفیر، معین و بست های مختلف دولتی ایفای وظیفه می کنند. و افزود که در روند صلح به زنان سهم قابل ملاحظه داده شده، اما در صلح با مخالفین مسلح هرگز دستاوردهای آنان قربانی نخواهد شد.
هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان و شماره از احزاب سیاسی میگویند که حمله های لفظی برخی سیاسیون بر یکدیگر به نفع این کشور نبوده و باید از آن خودداری شود. در این مورد نسیم شفق همکارم در این گزارش برای شما بیشتر میگوید.
گریه الفاظ زشت و رکی که سوی برخی از سیاسیون در برابر یکدیگر نگرانی های تازه را به میان آورده است و حتی هیئت اداری مشران و جرگه می گوید که این کار سبب وخامت اوضاع در افغانستان می شود. محمد آصف صدیقی معاون دوم مشران و جرگه می گوید که تنش های لفظی میان سیاسیون بر افکار عامه نیز تأثیرات منفی داشته و وحدت ملی را صدمه می زند. آقای صدیقی روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که حملات لفظی چهره های سیاسی جز آبریختن در آسیاب دشمن چیز دیگری نیست.
هر کسی که در افغانستان در شرایط کنونی که ما خیلی در حالت خیلی دشوار قرار داریم، این انتقادها بالای یکی دیگه، این در حقیقت به نحو مخالفین غیر مستقیم نه آگاهانه ما اونا را حمایت میکنیم، اونا را همکاری میکنیم. فکر میکنم که اینا تا فعلا اینا درد نکردن که ملتشان در بدترین شرایط قرار دارن. اکثرا اینا منافع شخصی خود بارها ترجیح دادن.
این در حال است که به تازگی عطا محمد نور والی قبلی بلخ در یک گرد همایی در مزار شریف گفته است که اگر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سوره فیل را درست قرائت کرد، وی حاضر است از کرسی ولایت بلخ کنار برود. پیش از این آقای نور عبدالله عبدالله رئیس اجرایه را مرا آستین خواند و گفت که دندانهایش را خواهد کشید. از سوی هم پس از نشر مصاحبه گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی با یکی از تلویزیون‌های خصوصی در مورد حملات انتحاری و استشهادی، امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی وی را بیمار خواند و گفت که آقای حکمتیار به درمان روانی نیاز دارد. گلبدین حکمتیار نیز پیش از این در برخی موارد بر شمار از احزاب و چهره های سیاسی و جهادی پیشین به شدت انتقاد کرده و انتقادهای وی با واکنش های تند روبرو شده است. حتی در واکنش به انتقادهای آقای حکمتیار وی از سوی عطا محمد نور والی پیشین بلخ به تخریب نظام متهم شد و لفظ تسلیم شده به دولت را در برابر وی به کار برد. عبیدالله بارکزی یک عضو ولسی جرگه نیز چند پیش در نشست عمومی این جرگه گفت که احمد شاه مسعود قهرمان ملی نه بلکه قهرمان پنشیر است که این سخنان وی واکنش های تند را برانگیخت. در این حال شماری از احزاب سیاسی استفاده از کلمات زشت و حساسیت برانگیز را از سوی چهره های سیاسی به نفع افغانستان نمی دانند. عبدالهادی ارغندیوال رئیس حزب اسلامی در این باره می گوید:
ما با استفاده ای الفاظ علیه هم دیگر در این متر یک شرایطی که دشمن های افغانستان از او استفاده ابزاری میبرند در تشدید جنگ و ادامه وضعیت کنونی تلاش میشه، مفید و مؤثر واقع نمیشه. از این خاطر ما جدا طرفدار هستیم که از این حرفا باید جلوگیری صورت بگیره.
پیش از این در شورای ملی افغانستان نیز بارها برخوردهای لفظی صورت گرفته و حتی بعضاً به هتک حرمت و برخوردهای فیزیکی به همراه شده است. مشتاق رحیم از کارشناسان سیاسی افغان نیز با اشاره به تنش‌های لفظی میان برخی از سیاسیون میگوید که به جای اهانت به اشخاص باید سیاست‌ها نقد شود تا به گفته وی نتیجه بخش باشد و اذهان عامه را به جهت درست سمت و سو دهد.
گزارش از همکارم نسیم شفق شنیدین که هیئت اداری مشاوران جرگه افغانستان و شمار از احزاب سیاسی گفته بودند که حمله های لفظی برخی سیاسیون بر یکدیگر به نفع این کشور نبوده و باید از آن خودداری شود. در گزارش دیگه میشنوین که امروز روز جهانی رادیو است. از این روز در حال در افغانستان تجلیل می شود که هنوز هم رادیو برای افغان ها یک وسیله مهم معلوماتی به حساب می رود. همکارم نصرت پارسا به این گزارش پرداخته است.
هرچند در این اواخر دسترسی مردم به تکنولوژی و رسانه‌های اجتماعی بیشتر شده، اما نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نای میگوید در حال حاضر 70% مردم این کشور تحت پوشش رادیو اند. مجیب خلوتگر رئیس اجرایوی نهاد روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت مردم افغانستان به گونه‌ای وسیع از رادیو به عنوان یک وسیله کسب معلومات و سرگرم کننده استفاده می کنند.
رادیو
هنوز هم در میان مردم به گونه‌ای خاص جایگاه دارد و مردم از آن به عنوان وسیله کسب معلومات و سرگرمی استفاده می کنند. رادیو هنوز هم در شهرها و مناطق دوردست یک وسیله مشهور و مهم دسترسی به معلومات است. آقای خلوتگر میگوید در حال حاضر بیش از 70% مردم تحت پوشش رادیو، 40% تحت پوشش تلویزیون ها و حدود 10% دیگر تحت پوشش رسانه های چاپی قرار دارند. بر اساس معلومات اخیر وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان، بیش از 300 شبکه رادیویی در افغانستان جواز فعالیت به دست آوردند که از این میان در حال حاضر 220 رادیو فعالند. از سوی دیگر یک گزارش نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نای می‌رساند که در چند سال اخیر نزدیک به 100 رسانه به نسبت مشکلات امنیتی و مالی بسته شدند. بر اساس برخی گزارش‌ها رادیو برای اولین بار در زمان غازی امان‌الله خان در افغانستان به نشرات آغاز کرد. قابل یادآوری است که تلاش‌ها برای ساختن رادیو از قرن 18 آغاز شد و در سال 1910 نشرات رادیویی در کشورهای انگلستان، فرانسه و هنگری به گونه ابتدایی آغاز شد، اما در سال 1920 میلادی نشرات رادیوها به گونه منظم و وسیع شروع شدند. در حال حاضر با وجود پیشرفت در بخش تکنولوژی، اینترنت، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود که رادیو جای خود را حفظ کرده و حتی در کشورهای پیشرفته از رادیو به عنوان وسیله سرگرم کننده، تفریح و کسب معلومات استفاده می‌شود. در همین حال آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در پیام به مناسبت روز جهانی رادیو گفته است: در جهان مردم به اندازه رادیو به هیچ رسانه دیگر دسترسی ندارند. آقای گوترش گفته است: رادیو سبب تقویت و هم وابستگی جوامی می شود که صدای مردم محروم و جامعه را انعکاس می دهد. در همین حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید با توجه به امکانات موجود در کشور و اینکه افغانستان یک جامعه سنتی است، رادیو برای افغانها یک اهمیت خاص دارد. صابر مهمند سخنگوی این وزارت در این باره به رادیو آزادی گفت:
رادیو
هنوز هم در افغانستان و برخی کشورهای دیگر در قطار اول رسانه ها قرار دارد. به گونه‌ای خاص در کشورهای رو به انکشاف و افغانستان مردم به اندازه‌ای به رادیو دسترسی دارند که به رسانه های چاپی و تصویری دسترسی ندارند. آقای محمد میگوید این که سطح سواد در افغانستان پایین است و دسترسی مردم به برق نیز بیشتر نیست. بسیاری مردم برای به دست آوردن معلومات از رادیو استفاده می کنند.
شنونده عزیز، با پخش همی گزارش رسیدیم به پایانی مجله خبری. تا فردا صبح که ساعت 7 باز هم در خدمت قرار میگیریم. شما را به خداوند یکتا می سپاریم. در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.